حاجی ببینشون
هنوز نه.
وای عجب قیامتی حاجی، بعد جوری بابا آتیش میزنه
باورشون نمیشه.
جا خوش کرده بودن عربا پدرشون،
یعنی جوری پیش بدیم فردا جشنه.
امروز توپ خمپاره است، فردا سنج و دمامه.
فردا خرمشهر خوشبخت ترین شهر دنیاست.
چرا؟
چون آزادی توش موج میزنه.
حالا میفهمم خاک بنک میگن یعنی چی.
خاک بطن و گرد و خاک دشمن. سالم این؟
من که خوبم.
مم همین طور حاجی.
حاجی رسیده.
چی؟
رایت خوش رسیده با اوجا.
تماس گرفت؟
آه همین حالا.
چی گفت؟
فقط یک کلمه گفت درسته.
همین؟
آه فکر کنم حال روز خوبی نداشت.
چطور مگه؟
صداش درد داشت.
زخمی بود؟
بگم اونو.
یا حسین خریم
رایم ترتیب کارا رو بده، همه رو رای کن اون طرف.
خودمو میرم هاشی.
بکر نمی کردم اونجا برسه.
رایت بچه با غیرتیه.
سریع باش تماس بگیر ببین کجاست، میخوام واسش کمک بفرستم.
آه سعی خودمون میکنم.
شکر خدا داریم به آرزومون میرسیم.
بدونی آجی خیلی آرزو داشتن همچین شبی رو ببینه.
جای همشون سبزه.
حالا دیگه میتونیم بزنیم تو شهر؟
صبر داشته باش نزدیک.
کی؟ آجی ببین چه آتش بازی شده.
با رحیم تماس بگیرین ببینم چه خبر شده.
سلیم داره همین کارو میکنه.
یا آمار میخوام از بچه های گروه.
زخمی آماره؟
نه اونا رو بفرستید اخر.
بچه ها تو خط پخشن.
اینا یا که بچه خوزستانن مخصوصا بچه های خرمشهر هستن خبر کن.
میخواد چی کار باشه؟
من تو باشم.
خب هفشتایی میشن.
میخوام همه رو جمع کنی تو سنگر من.
میخوای یارکشی کنی؟
آره امشب بازی فیناله.
عجی عجی عجی
چیه؟
آقا رحیم
چه عجب بابا این بیسیم تو سالمه.
این جارومیه.
مصرفت رفته بالا.
نمیدونم چرا هرچی ترکشه میخوره به این بیسیم ما.
خب مرد حسابی منم اگه بیسیمو بذارم رو سرم اینجوری میشه دیگه.
حاجی بیا.
رحیم جان بگوشم.
حاجی بادشون خوابی.
چی کارشون کردی؟
نوفتا.
همونجا باش.
باشه چی حاجی؟
میخوام امارترش کنی.
کجاشون؟ فقط بگو چی میخوای بکنی.
هر چی خریدار داشته باشه.
از مومیان ببینم مزنه بازار چه.
بیا سالی بیا بابا بیا این بیسیمت. اگه این یکی داغون بشه باید خودت پای پیاده پیغاما رو ببری.
خیالت را
خدای شکرت.
یه پیک میخوام، میخوام بفرستمش ستاد.
واسه چی؟
میخوام رخصت بگیرم.
رخصت؟
آره برای اینکه بزنیم به شهر.
حالا؟
بس کی؟ من کاریو نیمه تموم نمیذارم.
قربون دهنت حاجی.
ولی تو اینجا میمونی.
برای چی؟
میخوام یه نفر اینجا بمونه.
که چی بشه؟
که اینجا بی باعث و بانی نمونه.
من یکی که نیستم.
یعنی چی؟
یعنی که من به آرزوی طواف دیواره شهر اومدم اینجا.
حالا بعدم میای.
حاجی من طاقت انتظار رو ندارم.
سرپیچی میکنی؟
سرپیچی میکنم اما عقب نشینی نمیکنم.
خیلی خوب بابا خیلی خوب. فعلا برو بچه‌ها رو خبر بده.
بارناس
ای بی پدر مادر.
چی شده بارناس؟
رتی ها یه دقیقه امون نمیدن.
ببینم زخمی شدی؟
نزدیک بود داکو ارد تو کلام. البته زیاد داغون نشو.
شانس آوردی ها
مو یا کلام.
بذار سرت تو داغونت نکردم بابا. چند دقیقه دیگه بیا سنگر حاجی کارت داره.
خیلی انشالله.
خیره یادت نره.
باشه
سعید کو
بردنش.
زخمی شد؟
ها کرکش.
کجاست؟
نفهمیدم بیهوش بود که بردنش. فکر کنم تو کمرش خورده بود.
خیلی خب بیا سنگر آجی.
چیه خبریه؟
بیا خودت میفهمی.
کان نمردیم و یه بارم من دعوت کردن جلسه.
جابر جابر
اینجا.
چطوری؟
خوب میگم ایشو چقدر دور و درازه.
چطور مگه؟
صبح نمیشه.
صبح دیگه آسمون به این روشنی؟
آسمونی که بخواد به آتیش توپ منور روشن بشه به درد نمیخواد.
حالا تو چه اصراری داری که صبح بشه؟
میخوام ببینم چه کار کردی.
گل کاشتین آقا جابر همه.
واقعا؟
خفتشون تو دل شبم به چشم میاد. عمود کجاست؟
رفته تا آب میوه بگیره بیا.
از کجا؟
ای آبی به فروشی خیابان اردی بهش
ما گرفتی؟
چی کار کنیم؟ همش که نمیشه تانک و توپ و ترق و تروخ باشه. حمود رفته کمک رشید.
خیلی خب بهش بگو باید چند دقیقه دیگه تو سنگر حاجی باشه.
چه خبره؟
بیا میفهم.
فقط ما و حمود؟
نه بابا هر کدوم از بچه های دیگرم دیدی بگو بیان. بچه های خرمشهر باشن بهتره.
چیه؟ میخوان موقع آزادی شهر سرود بخونیم؟ سنج و دمام بکوبیم؟ ای گذاشتن چند دقیقه دیگه زنده بمونیم ببینیم چه خبره؟
کریم؟ کریم؟
ها بله؟
چیه بابا ساکتی؟
چی کار کنم؟
اینجا خیلی آرومه سر و صدایی نیست.
دیگه قطع امید کردن.
شما هم تیراندازی نمی کنی؟
به که تیر بندازیم؟ دیگه آدمی نمونده، شهر خالیه.
فکر میکنی آقا کریم کلکشونه؟
میدونم، منم چاره شونو دارم. هر 5 دقیقه به 5 دقیقه یکیشونو میکشم.
واقعا تو حسابشو داری؟
خب حساب دقیقشم و نگه میدارم، حساب کشتهاش اویا.
بیا سنگر حاجی حاجمت کارت دار.
شب آرامی رو براتون آرزو میکنم دوستان. همراه هستین با ما اینجا پخش رادیو معارف و ادامه برنامه های سحرگاهی. آنچه تقدیمتون شد باغ تماشا بود، برنامه نمایشی به عنوان تلخ و شیرین که تکرار این برنامه همین امروز 18 آبان ساعت 19:15 تقدیمتون میشه، یعنی در برنامه های بخش شبانگاهی. از توجهتون بی نهایت سپاسگزارم. یک بار دیگه اعلام همدردی و اظهار تسلیت دارم به همه هموطنانمون، به ویژه عزیزانی که ساکن شمال غرب جمهوری اسلامی هستن و دچار این سانحه دلخراش زلزله شدن. هر کمکی از رسانه ملی بر بیاد دریغ نمی کنیم و به ویژه خواستار مساعدت بیشتر هستیم از مسئولان و عزیزانی که وظیفه کمک رسانی دارن. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان رادیو معارف. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم با برنامه پرسمان تاریخی همراه باشین. پاسخ به سوالات مرتبط با تاریخ اسلام توسط استاد پیشوایی.
پرسمان تاریخی بفهمید؟
میخواستم بپرسم که
ارتباط داستانهای قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
میخواستم بدونم مشخصه های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهمترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با صلوات و سلام بی پایان بر پیامبر خدا و اهل بیت پاکش. شنوندگان گرامی سلام بر شما. پرسمان تاریخی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم از رادیو معارف. در خدمت کارشناس محترم این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشی. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت و احترام به شنوندگان عزیز و گرامی در هر جا که هستن، خانم ها و آیان در خدمت هم.
از شما سپاسگزارم. یادآوری میکنم که شنوندگان گرامی میتونن از طریق شماره روابط عمومی رادیو معارف سوالات خودشون رو به گوش ما برسونند. همچنین اگر انتقاد یا پیشنهادی به ذهن مبارکشون میرسه از این طریق مطرح بفرمایند. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025، دو شماره است که همه روزهای هفته و همه ساعت شبانه روز در اختیار شماست. 30553 هم برای کسانی که مایل هستند از طریق پیامک سوال یا مطلبشون رو به دست ما برسونند. در آغاز پیامکتون عدد 304 به عنوان شناسه پرسمان تاریخی فراموش نشه. این عدد نشون میده که پیامکتون برای پرسمان تاریخی فرستاده شده. با ما همراه باشید. نخستین سوال آماده پخش رو خواهیم شنید.
پرسمان تاریخی بفهمید.
خسته نباشین. ببخشید خواستم از جناب پیشوایی سوال کنم، با تشکر و فراوان از ایشون البته.
بفهمن که در مورد قدمگاهی تو به حساب منسوب هست آقا امام رضا تو مشهد مقدس آقا من واقعیت داره اصلا پیشینه تاریخی داره یا نداره؟ ممنونم.
منظورشون قدمگاهی است که به هر حال نزدیک مشهد دیگه، چون در مشهد که نیست، در نزدیک نیشابوره در واقع. بفهم اجازه استاد پیشوایی که آیا ماجرا از جهت تاریخی چگونه است؟
خدمتیشون پیشنهاد میکنم که کتاب خوبی که در این زمینه نوشته شده، چند بارم من در این برنامه به مناسبت معرفی کردم، این کتاب را تهیه و مطالعه بفرمایند. کتابی است به نام جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام.
بله. به
قلم جناب آقای جلیل عرفانمنش.
بله.
و اتفاقا مرکز پژوهش‌های آستان قدس رضوی این کتاب را چاپ کرده.
بله.
گمان میکنم حداقل در مشهد باشه. کتاب بسیار بسیار خوبیه در موضوع خودش. مسیری که امام رضا سلام الله علیه از مدینه شروع شد و از عراق شروع شد تا نیشابور و مشهد، مؤلف این کتاب پیگیری کرده، هم از نظر تاریخی جستجو کرده که امام رضا سلام الله علیه از چه مسیرهای عبور کرده، مثلا فرض بفرمایید از اهواز عبور کرده، از بهبهان عبور کرده که اون زمان ارجان میگفتن، از طریق یزد و اونجاها عبور کرده، و از تاریخی که شناسایی کرده حضرت از چه مسیرهای عبور کرده مطابق گزارش تاریخی، آثاری که به این مناسبت در اون مسیر بنا شده و تعدادی هم امروز هم
یاد بود
مثلا به عنوان مسجد، به عنوان قدمگاه چیز شده، اینا رو هم رفته شناسایی کرده، عکسشون هم چاپ کرده. یعنی مطالعات میدانی را با مطالعات تاریخی با هم تطبیق داده.
بله، کتاب بسیار محققانه است.
بله، کتاب خوبیه.
جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام، آقای جلیل عرفانمنش، از انتشارات آستان
قدس رضوی.
قدس رضوی. بله.
طبعا اون قدمگاهی که مورد سوالیشونه در اون کتاب دربارش بحث شده.
شنونده دیگری با نام حسین زاده از تهران این سوال رو مطرح کردند، از شماره 0912 با چهار شماره پایانی 7231 نوشتند: مگر بنی عباس با شعار الرضا من آل محمد و بازگرداندن خلافت به مجرای اصلیش روی کار نیامدند؟ پس چرا باز هم با عموم مسلمانان همراه شدند و خلافت خلفای سگانه را رسما پذیرفتند؟ بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
در واقع بنی عباس فریبکاری کردند و اگر که شعار الرضا من آل محمد را مطرح کردند، که البته معنای این شعار این بود: الشخص المرضی من آل محمد، ما اگر پیروز شدیم شخصی را به خلافت میرسانیم، با شخصی بیعت میکنیم که از آل محمد باشه و مورد رضایت و قبول ما باشه، یعنی انقلابیون باشه. این حالت کلی داشت، با زرنگی این را به صورت کلی مطرح کردن، نام امام صادق سلام الله علیه امام وقت را نبردن که بعد قابل تفسیر باشه، قابل تطبیق با هر کس که خواستن باشه. این یه ترفندی بود انتخاب کردن و این یک زرنگی بود. و اما اینکه خلفای سگانه را رسما پذیرفتن یا نه محل اختلافه، مخصوصا بعدا حرفشون را عوض کردن و در بحثاشون حرفاشون بود که اصلا اون خلفای سگانه اصلا باطل بودن، از اول ما وارث رسول خدا بودیم، ما عموزادگان رسول خدا بودیم، اینم در بین حرفاشون بوده. در هر صورت این انتخاب شعار الرضا من آل محمد در واقع واقعا یک ترفند ماهرانه و شیطنت آمیز بوده که به صورت کلی مطرح کردن، بعد با خودشون تطبیق دادن. www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir.
پرسمان تاریخی.
سوال دیگری رو از بین سوالات پیامکی خدمت جناب استاد پیشوایی مطرح بکنیم. سوالی است که به هر حال درباره زندگانی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست و از جهتی سوال قرآنی هم محسوب میشه. جناب استاد پیشوایی در بهار قرآن این سوال جای تر داره. پرسیدن پیامبر صلی الله از کجا و چند بار به معراج رفتند؟ این مطلب در کدام سوره آمده است؟ آقای خانومی با شماره 0936 و 4 شماره پایانی 6218 این سوال رو پرسیدند.
مشهور اینه که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه یک بار به معراج رفتن و از مکه رفتن. معراج از حوادث مکه است. بله. به اتفاق همه مفسران و مورخان، یعنی زمانی که حضرت در مکه تشریف داشت به سفر معراج تشریف برد. و اون چه ما معراج مینامیم دو مرحله داشته و هر کدام اسم جداگانه ای داره. مرحله اول انتقال رسول خدا صلوات الله و سلام علیه با قدرت الهی و به صورت سریع و شبانه از مکه به مسجد الاقصا، به بیت المقدس، میگن صحیحش مقدس.
بله.
انتقال حضرت از مکه به بیت المقدس، این اسمش اسراء. اسراء یعنی سفر شبانه.
بله.
این قسمت سفر حضرت در اول سوره اسراء آمده، چون سوال کردن در کدوم سوره آمده، در بله. سوره اسراء آمده. خداوند متعال بیان میکنه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.
منزه از خداوندی که منتقل کرد شبانه بندهش را، یعنی رسول خدا را، از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که خداوند متعال اطراف اون را، یعنی اون منطقه را متبرک کرده، یعنی اونجا سرزمین مقدس و سرزمین با برکتی.
بله.
پس مرحله اول معراج حضرت رسول که اصطلاحا اسراء نامیده میشه در اول سوره اسراء آمده.
بله.
مرحله دومش سفر آسمانیه، یعنی از همون مسجد الاقصا و بیت المقدس به اراده خداوند متعال و به صورت خارق العاده رسول خدا سفر کرد به آسمان ها، سفر کرد به آسمان ها و مناظر را اونجا دید. ارواح انبیا رسول خدا را دیدن که در قضیه معراج همه بیان کردن. این قسمت از سفر حضرت رسول معراج نامیده می شود، چون معراج از عروج، عروج یعنی بالا رفتن.
بله.
در واقع این قسمت از سفر حضرت رسول معراج نامیده می شود که مرحله دوم سفرشه. این قسمت از سفر حضرت در سوره نجم بیان شده.
بله.
خداوند متعال در جواب مشرکان که این کار میکردن که رسول خدا فرشته وحی را دیده، مورخان مینویسن که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه دو بار جبرائیل امین را به صورت اصلیش دید.
بله.
بقیه یا به صورت یکی از یاران خوش‌سیمای حضرت رسول به نام عرض کنم که دهیه کلبی نازل می شد
بله.
یا اصلا دیده نمی شد و پیام را می آورد برای رسول خدا می رسون. حضرت ادعا کرد که در آغاز بعثت در کوه حرا جبرائیل را دیده. مشرکان و منکران و مخالفان حضرت رسول این را تمسخر می کردن و به باد انتقاد می گرفتن، می گفتن آقا را ببین، می گفتن من فرشته خدا را دیدم، من میشه من چنین چیزی میشه؟ خداوند در جواب اینها می فرماید که با حضرت رسول جدل میکنید، بحث میکنید که فرشته ما را دیده یا نه. یه بار دیگه هم دیده بله. و اون در سدرت المنتها است. سدرت المنتها یکی از مراحل معراجه
بله.
آیه شریفه 12 سوره نجم اینجوریه: افتمارونه علی ما یرا، خطاب مشرکان
بله.
آیا با پیامبر ما میرا و جدال میکنید سر اون چیزی که میبیند؟ میگه مقصود میبیند فرشته وحی بوده
بله.
ولقد رآه نزلتا اخرى، یه بار دیگه هم دیده اون فرشته را. کجا؟ عند سدرت المنتها، در کنار اون درخت سدری که مثلا بر حسب تفسیر کردن در انتهای بهش بوده،
در واقع در یکی از مراحل معراج پیامبر به این درخت رسیدن،
اونجا دیده
بله.
مقصود این سدرت المنتها اینا یکی از مراحل معراجه
بله.
ولقد آه نزلتا اخرى این دست سدرت المنتها، نزد سدرت المنتها دیده، عندها جنت المعوا، جنت المعوا کنار اون سدرت المنتها است. این چند آیه مربوط به سفر معراج حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه.
بسیار خوب. پس این که گفتن در کدام سوره آمده، باید بگیم هم در سوره، در واقع بخشی از ماجرا در سوره اسراء و بخشی در سوره نجم.
بله، مرحله اول در سوره اسراء، مرحله دوم در سوره نجم.
بسیار خوب. این که پرسیدن از کجا بوده، جناب استاد پیشوا یه توضیح اجمالی دادید که از مکه بوده.
مکه بوده
بله. دیگه این که حالا از مسجد الحرام در اون سوره قرائت فرمودید، این
به صورت دقیق میگن که از خانه امهانی بوده. امهانی دختر حضرت ابو طالب و خواهر امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. حضرت به خانه امهانی رفت آمد میکرده. مورخان میگن که شبی که رسول خدا منتقل شد به مسجد الاقصی، خانه امهانی مهمان بوده و از اونجا رفته. و سوال پیش میاد که آخه قرآن میفرماد این از مسجد الحرام، میگن که این احتمالاً از باب توسعه هست، کل شهر مکه یا کنار مسجد الحرام بوده،
در نزدیکی مسجد الحرام بوده،
دیگه
الحرام
بوده بله. ولقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة
سلام علیکم، خسته نباشین. ببخشید در مورد این حدیث شریفه کسار که راجب پنج تنه، برای من یه سوال پیش اومده که مثلا چرا از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها، از حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و ام کلثوم هیچ مثلا نامی یا مثلا ذکر نشده که اونها موقع کجا بودند؟ تو کتاب هایی که ما خوندیم مثلا هیچ نام و یادی نشده، مثلا توضیح نداده در راجع به این، فقط حسن این حضور داشتند. خیلی ممنون از برنامه خوبت، خداحافظ.
بله جناب استاد پیشوایی بفرمایید. به هر حال این سوال ممکنه به ذهن شنوندگان دیگه هم رسیده باشه، اینکه زمان این رخداد چه زمانی بوده، که آیا در اون زمان اصلا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها به دنیا آمده بودن یا نه، و به هر حال آیا جزء این مجموعه حساب میشن یا نه.
ببینید، ما وقتی میگیم حدیث شریفی کسا، مقصودمون حدیثیه که در مورد شأن نزول آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، درباره این آیه نازل شده
بله.
که رسول خدا این چهار نفر را جمع کرد زیر کساشون، اینا آیه شریفه نازل شد.
ما در واقع تفسیر آیه تطهیر است.
آیه تطهیر. توجه داشته باشین شنوندگان عزیز و گرامی، من اینجا بحث میکنم مقصودم اینه، حدیثی که بیان کننده عرض کنم که این توضیح و شأن نزول این آیه شریف است. خب بله. حضرت رسول که در جریان نزول این آیه علی علیه السلام و از زهرا سلام علیه و حسنین را جمع کردن، خداوند متعال اینا را معصوم معرفی کرد. اینما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. اینها معصوم بودن. حضرت زینب و حضرت ام کلثوم اگر هم بودن کوچیک بودن و مقام عصمت نداشتن. بله اونا هم نوهای حضرت رسول بودن، ولی اونها مقام حسنی را نداشتن، مقام از زهرا را نداشتن. این آیه شریفه از آیات ثابت کننده عصمت اهل بیت علیه مصلات و سلامه.
بله.
از زینب مقام بسیار بالایی داشت و معلوم نیست اصلا در تمام عمرش گناهی کرده باشه، ولی مقام عصمت را نداشته. ام کلثوم مقام عصمت را نداشته، بنابراین حساب اونها با حفظ مقامشون از حساب این بزرگان معصوم جداست. هم مقام عصمت را نداشتن و همین که اگرم متولد شده بودن باید تاریخ نزول آیه را دید، اگرم متولد شده باشن کوچک بودن.
بسیار خوب. جناب استاد پیشوایی، در همون ماجرای معروف حدیث کسایی که زیلی هست که اون فکر کنم خیلی گویاست و نشون میده که این مقامی که در این حدیث اشاره میشه اختصاص داره به اهل بیت به معنای خاص و نه به معنای عامش که بگیم همه خاندان پیغمبر شامل بشه، و اون ماجرای درخواست ام سلمه هست. این برداشت تو میشه کرد که ام سلمه میخواست وارد بشه، پیغمبر میگه شما جز این مجموعه نیست.
بله، میگن که اصلا آیه در خانه ام سلمه نازل شده. حضرت اون روز در خانه که همسرانش ام سلمه بوده و اتفاقا ام سلمه از زنان بسیار بسیار مؤمنه بوده.
بله.
و بعد از حضرت خدیجه کبری سلام علیها با فضیلت ترین و شریف ترین بانو از همسران رسول خدا همین ام سلمه بوده و ارتباطشان با اهل بیت خیلی ارتباط قوی و پیوند بسیار قوی بوده.
بله.
و در شأن نزول آیه شریفه میگن اون روز حضرت در حجره ام سلمه بوده.
درسته.
و حضرت عبا را کشید سر خودش و این چهار بزرگوار، ام سلمه عرض کرد به رسول خدا یا رسول الله اجازه میفرمایید من بیام
ملحق بشم
به شما؟ حضرت فرمود نه، انت علی خیر، تو در خیر و نیکی هستی، مقام خود تو داری، ولی نه تو نه اینجا.
در واقع یک انحصاری بوده. بله. این مقام برای این. بله. پنج بزرگوار. بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. شنوندگان گرامی، پرسمان تاریخی رو از رادیو معارف میشنوید.
اینما یرید الله لیذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
جناب استاد پیشوایی، در بین سوالات پیامکی سوالی است از شماره 0912 4 شماره پایانی 2978. گفتن که سلام بر شما و استاد گرامی، حاتم طایی با اینکه بخشنده بود چرا جهنمی شده و چرا آتش جهنم برای ایشان سرد شده و در زمان کدام شخصیت بزرگ میزیسته است؟ البته این توضیح رو هم اضافه بکنم که حالا درباره اینکه چرا جهنمی شدن و اینا یه مقداری بحث کلامی است که باید در پرسمان اعتقادی مطرح بشه جنبه های کامل ترش، ولی به هر حال شما به این جنبش هم اشاره بفرمایید جناب استاد بیشفایی.
حاتم طایی رئیس قبیله طی بوده، در زمان جاهلیت زندگی میکرده و پسرش عدی ابن حاتم در عصر رسول خدا مسلمان شد و به مسلمان ها پیوست. پس معلوم میشه که پدرش در عصر جاهلیت زندگی میکرده و دیگه از مسلمان های خالص شد. عدی ابن حاتم، وقتی میگم حاتم، پسر همه حاتم تائی، تائی یعنی از قبیله